بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار بحثی است که الان با کل دنیا مربوطه، بحثی است که با عراق مربوطه، با توجه به اینکه اونجا قدرت های سلطه‌گر چه نقشه هایی ریختن. واقعا عراق الان در یک وضع بسیار سختی است، هر روز حمله های از داعش ها، کشتن مردم، سربریدن، خراب کردن مساجد، پلها، غارت کردن اونچه در موزه ها از اشیاء نفیس است و خراب کردن. خلاصه این وضع بحث ما با عراق فعلی، با وضع فعلی عراق مربوط، بحث ما با وضع فعلی سوریه هم مربوط. همونجا هم همین به عناوین مختلف جبهه النصره و داعش و سلفی ها و اینا، آفریقا، بوکو حرام مثلا. بحث ما با بحرین خیلی مربوطه، بحرین شیعان زیادی داره، علمای بزرگ اونجا برخواسته، الان آل خلیفه در بحرین 30,000 نفر از پاکستان را آورده، به اونا تبعیت داده، ولی از شیعیان سلب تابعیت بحرین را میکنه. افرادی بسیاری در زندان، حتی شیخ سلمان امثال اونها، شکنجه های فراوان. ما عربستان مربوطه، با قطر مربوطه، با پاکستان مربوطه، بالاخره با خیلی جاها، با افغانستان مربوطه. بحث فعلی است که اسلام بالاخره با اون جهات، با اون مزایایی که مقرر داشت، اگر عملی میشد، این جریان ها در کشور اسلام به وجود نمی آمد. این بحث خیلی مهمه واقعا. شاید از شما بخوان که یک راهکاری برای نجات مسلمان ها نشان بدید، عزت مسلمان و قدرت مسلمان ها. از طرف باید بدانیم کسی با نوار مجتهد نمیشه، با گوش کردن به نوار کسی محقق و مجتهد نمیشه. با یک صفحه چیزی که ما میگیم مطالعه کردن اون برسه نرسه، لای کتاب بذاری وقت نیا کنه، با این انسان یک محقق و یک فقیه و مجتهد نخواهد شد واقعا. کتاب هایی که ما میگیم باید همه این را مطالعه کرد، با دقت نوشت و بحث کرد و خلاصه با راه اجتهاد سابقا معلوم شده چیه. امروز فکر کنم خیلی که با گوش کردن به نوار مجتهد میشه، با یک صفحه درسی بری مطالعه که بذاری کنار یا لای کتابه وقت وقت شد نیا کنی. ما باید یک کار بکنیم که در حوزه ها افراد فقیه و مجتهد و محقق و آشنا با اوضاع زمان و جهان بالاخره تربیت بشن. حالا یاد این بحث چنین بحثی که ما بحث کنیم. خب در این بحث از لحاظ مدارک فقهی ما خب بسیار غنی هستیم مثل سایر بحث ها. یکی از آیات قرآنی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قاعده است، یک قاعده مهم است که خداوند متعال هرگز راهی قرار نداده که از اون را کفار به مسلمان ها سلطه پیدا کنند. پس هر قاعده ای و هر قانونی که اقتضا میکنه که کفار برتری و تفوق و سلطه پیدا کنند بر مسلمان ها، اینا برخلاف اسلام است. و اسلام اینطور گفته. ما بحث را از همین آیه شروع میکنیم که امام رضوان الله علیه در جلد 4 در 2 جا به این آیه تمسک کرده، و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. صحیفه امام جلد 4 صفحه 91 و جلد 4 صفحه 300 که خداوند هیچ راهی برای سلطه و تفوق و برتری از کفار نسبت به مسلمان ها قرار نداده. برابری نباید راهی باشه اونا سلطه پیدا کنن و شما هم نبایستی تحت سلطه اونها قرار بگیرید. در اینجا به مناسبت امام در دو چیزم بحث کرده، یکی آخوندها را بد معرفی کردن، یکی هم اسلام را بد معرفی کردن. برای بد معرفی کردن آخوند و اسلام این بوده که اینها را از سر راه بردارن، چون اینها مانع هستن از سلطه کفار از جانب به کشور اسلامی. اینها را از نظر انداختن، بعد معرفی کردن تا راه را برای سلطه خودشان باز کنن. خب بنده یادم از اون وقتی که امام در سال 43 رضوان الله علیه صحبت کردن که در نتیجه تبعید به ترکیه شدن، بعد به نجف درباره همان جریان کاپیتالیسیون اول آیه که خواندن همین آیه بود: و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این باید در نظر ما باشه. بحث امروز ما با توفیق پروردگار در رباط، رباط یعنی مرزداری و مرزبانی، در روایات ما، در فقه ما بابی به این عنوان داریم که لازم است بر این که مسلمان ها مرزها را مرزداری کنند. منتها خب با چند تا اشکال به نظر ما میرسه نسبت به جواهر و شرایین. اولا اومدن گفتن که المراوطه مستحبتن، در شرایط مراوطه مستحب، مرزبانی مستحب. صاحب جواب اونگه بله مستحب است، شهیدان و فاضلان و کی و کی اینجوری گفتن در جلد 21 جواهر، این صفحش مرز کن. شهیدان و فاضلان گفتن مرابطه مستحب است، ایشان میگن دلیلی بر وجوب نداریم، کتابان و سنتان به این مسئله را آمدن اینطوری بحث کردن. و حال این که این مرزبانی، مرزداری اینا از شؤون جهاد، جهاد هم از شؤون امامه، نباید جدا جدا این جدا مستحب کردن. دلی البراوته مستحبتون، خب این مربوط میشه به چی مربوط میشه؟ این کار ساده، این اینا شؤون حکومته. حکومت هم که گفتیم به این که در جهاد نا جهاده نا ما امام عادل و اینطور چیزا برمیگرده، یا با امام یا به فقیه که در زمان غیبت او متصدی امور جهادی. این جدا مستقل بحث که دیگه مرابط هم مستحب است، دلیلی بر وجوب نداریم، فاضلان و شهیدان اینطور گفتن و اصلا اتفاقا اصلا بسته برات تا سال جبار اصلا اختزا کنیم این که مرابطه مستحب باشه. خب مرابطه یعنی مرزبانی. اول این که باید توجه داشت که مرز و مرزبانی، مرزبانی در امور نظامی، خب مرز زمینی و آبی و هوایی، این کار مجاهدین و کار جهادگرانه که بله مرزهای آبی و هوایی و زمینی کاملا از نفوذ دشمن حفظ کنن. اما خب مرزهای امور سیاسی کجاست؟ مرزهای امور فرهنگی کجاست؟ مرزهای امور اقتصادی کجاست؟ اون دیگه مربوط به پاسدارا و ارتش اینا نیست که بدیم که دشمن که میخوان نفوذ کنه از راه نظامی نفوذ کرد، همان زمین و دریا و هوا که جهادگران حافظ آن میباشند. اما دشمن از راه سیاست نفوذ کرد. اولا سیاست چیست؟ از طرف دشمن مرزها کجاست و مرزداران چه کسانی هستند؟ اگر به دشمن از لحاظ فرهنگ نفوذ کرد، خب انواع تهاجمی که تهاجم فرهنگی دید، مرزش کجاست و به چه ترتیب نفوذ میکنه؟ دشمن از لحاظ تحریم و تضعیف اقتصادی نفوذ کرد، مرزش کجاست؟ بنابراین شناخت مرزها خودش مطلب بسیار مهم است که هر کسی نیست دقت و تحقیق لازم داره. مرزهای نفوذ دشمن از راه سیاست، از راه فرهنگ، از راه اقتصاد اینه.
مشخص
بنویس فردا بیار استفاده کنی، بنویس فردا بیار استفاده کنی. خب بنابراین راه های نفوذ دشمن را باید بشناسیم تا مرزها را بشناسیم، هم از راه فرهنگ و سیاست و اقتصادی مطلب. دوم این که راه جلوگیری باید بشناسیم، جلوگیری از نفوذ دشمن در سیاست، جلوگیری از نفوذ دشمن در فرهنگ، جلوگیری از نفوذ دشمن در اقتصاد باید بشناسیم. سوم باید مرزبانان را بشناسیم. خب اون را که راه هوایی و دریایی بود، اونات که اون جهادگران و پاسداران که چند روز قبل هم یک نمایش و همایش بسیار مهمی در امور دریایی داده شد، خیلی خب. اما مرزبانان امور فرهنگی، مرزبانان امور سیاسی، مرزبانان امور اینا چه کسایی اینا؟ بس هم مرزبانان را باید باشیم، هم مرزها را بشناسیم، هم راه نفوذ اونها را خوری. بس خیلی مهم نیستین. باید حدیثی هم داریم در بهار جلد دوم طبع جدید صفحه پنجم از امام صادق علیه السلام: علماء و شیعتنا مرابطون به سقر لذی یعنی ابلیس و افاریته. اینو میذاره به عهده شما. علماء و شیعتنا مرابطون، علمای شیعه ما مرزدارانی هستن، به سقر یعنی اون مرز، به سقر لذی یعنی ابلیس و افاریته. این طرف ولی مسلمان ها هستن اینا، ولی اون طرف مرز ابلیس و افاریت. ابلیس، افاریت جمع افریته، افریت یعنی هر دشکری که خبیث باشه، هر کسی که خبیث باشه و منکر باشه. علما و شیعتنا مرابطون به سقر الذی یلی ابلیس و افاریته، یمنعونهم من الخروج الى ضعفاء شیعتنا. علمای شیما مانع است از این که اونها ابلیس افاریتش به شیعیان ما تسلط پیدا کنه. الان من انتصب و لذالک امام صادق فرمان آگاه باشید، کسی که خودش آماده کنه برای مرزبانی از علما، کان افضل من جاه در روم و ترک و الخزر الف الف مره. این جهادش، مقاومتش از کسانی که بخواهن جلو ترک را، که این مغولین ترک بودن که آمدن مغول را دید، خزر باز قسمتی بوده، الف الف بگ اینا یک میلیون مرتبه اینا از اون افضلن. لانا یدفع عن ادیانهم و هو عن ابدانهم، برای که اینا از ادیان دفاع میکنن که اصل همه چیزاست، و اونا از ابدان دفاع میکنن. خب بنابراین بحث رباط و مرزداری و شناخت مرزها و شناخت مرزبانان بحث بسیار مهم است. در چه وسائل و شیعه هم باب ششم و هفتم از ابواب جهاد عدو در جلد یازدهم وسائل مربوط به همین موضوعه، منتها همون مثل اون جهاد که گفتیم در اون زمان، زمان بنی امیه و بنی عباسه. اونا خب جهاد اسلامی نبود، چون جهاد اسلامی خیلی در سطح بالایی که از عبادت هاست. چه عبادت باید هست؟ به نوع خونش و جانش رو بخواه. جهاد اسلامی فی سبیل الله هست، یکی از عبادت ها که فوق کل برن برن حتی یختل رجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، از امام صادق علیه السلامه. این جهاد اسلامیه. ولی بنی و بنی عباس همه چیز را از جمله جهاد را از محور خود خارج کرده بودند، حمله می بردن، جهاد میکردن برای خاطر اینکه قلمرو به حکومت خودشان را وسعت بدن، مردم زیر سلطه خودشان بگیرن، از مردم به عنوان جزیه و مالیات استفاده کنن. اینطور بود. از این طرف ائمه در چنین زمانی بودن، از جهاد که زیر پرچم اونا باشه نهی میکردن، مخالفت میکردن. اما جهادی که فی سبیل الله باشه در نظام بسیار کم بود. اینجا هم در این روایات که هر از در باب ششم و هفتم از ابواب جهاد عدو همین مطلبه. ائمه گاهی میگن نه، مرابطه نکنید، برای خاطر اینکه جزء لشکریان خب عبدالملک مروان و مروان هشام و اینا جز لشکریان منصور دوانقی اینا حساب بشید دیگه، قاطع میشید به اونا و اینا. اما اگر از بیزه اسلام خواهید حفظ کنید برید، بله اشکال نداره. بخواییم ما سرزمین اسلامی را از تهاجم دشمن حفظ کنیم اشکال نداره، برین ثواب هم داره. حالا میگه روایتش خیلی زیاده، ثوابش از ثواب جهاد هم بالاتر مرزبانی، چون خطرش هم بیشتره دیگه. بله، اما برای خاطر اینکه دیگه پرچمانا جز سیاهی لشکر بنی امیه بنی عباس باشید، نه، این است که باب ششم و هفتم روایتش دو دست است، یک دست. در صحیفه سجاده هم باب دعا لأهل سقور، دعای 27 صحیفه سجاده مفصل ترین دعا هاست امام سجاد برای مرزبانانه. اللهم حسن سور المسلمین به قوتک، اینجور آغاز میشه. خدایا مرزهای مسلمان، چون در اون طرف خود دشمن بود دیگه، خداوند بله سقور مسلمین رو حفظ کن، خداوند اسلحشان رو بران کن، اونا که میخوان برن سقور رو حفظ کنن، خداوند به اونا لطف کن. چون خیلی دعای مفصلی است که مطالعه میکنید، دعای 27 صحیفه سجاده، دعا علیه السلام لأهل سقور. خب بنابراین بحث ما فعلا درباره مرزداری است تا برسیم به نهج البلاغه و فرمایش ایشان اینا. بله، روایات ما، روایات چند تا روایت میخوانم که چقدر فضیلت داره این کار، منتها با اون شرایطی که بنده عرض کردم. این هم از طریق ما داریم، هم از طریق عامه. در صحیح بخاری قال رسول الله صلی الله علیه و آله رباط یومن فی سبیل الله خیر من الدنیا و ما علیها، یک روز مرزبانی و حفظ مرزها فی سبیل الله از دنیا و ما علیها بهتر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله باز رباط یومن فی سبیل الله افضل من الف یومن فی ما سوا، یک روز مرزداری افضل است از هزار روز در ماسوای مرزداری. هر سو لیلتن یک شب مرز فی سبیل الله افضل من الف لیلتن یقام لیلها و یصام نهارها، یک شب مرزداری افضل است از هزار شبی که شب زنده داری و روزها شوزا گرفته بشه. انا سبت نمالی قول سمیت رسول الله یقون هر سو لیلتن، هرس یعنی حفظ کردن، هر سو لیلتن فی سبیل الله افضل من سیام رجل و قیامه فی اهل الف سنه، در اهل خودش باشه، در خانه خودش باشه هزار سال روزه و نماز، اما یک شب فضیلت داره بر تمام اینها. بله، سنان ابن ماجه قال رسول الله صلی الله علیه و آله علی. من رابط لیلتن فی سبیل الله کانت که الف سنتن سیامها بقیه سیامها و قیامها. وان رسول الله صلی الله علیه و آله رباط یومن فی سبیل الله من وراء عورت المسلمین، عورت با اونجا میگن که پوشش داشته باشه، زیر پوشش قرار میگیره و انسان از این که ظاهر بشه عباداره. مرزا همینطور، مرزا باید زیر پوشش لشکر اسلام قرار بگیره، همینطور خالی باشه از اون ما عباداریم دیگه. این از در از غیر شهر رمضان یک سال عبادت کنه سیامها و قیامها خلاصه بیشتره. ان رسول الله صلی الله علیه و آله عینان لا تمسهما نار، دو تا چشمه که آتش به اونها نمیرسه. اینون بکت من خشیت الله، اینون باتت تحرس فی سبیل الله، یک چشمی که از خشیت خدا گریه کنه، چشمی که بیدار بمانه که بخواد مرزبانی کنه و مرز را از نفوذ دشمن حفظ کنه. این روایات طرق عامه است، از صحیح بخاری است و سنن ابن ماجه و اینها از اونها نقل کردیم. روایات هم از طرق ما که در باب ششم و هفتم از ابواب جهاد عدو. بله، آب و حکم المراوت و به ششمه صفحه 19 جلد 11 وسائل بیست جلد آب و حکم المراوت فی سبیل الله. اول خبر اینه که عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، راوی هم محمد مسلم و زراره، این دو نفر در اعلا درجه وساقت می باشند، هر دو از طبقه چار خیلی مهمن، هم ابی جعفر ابی عبدالله را هر دو را درک کردن. گاهی هر دوشان از هر دو نقل میکنه، گاهی این از اون یکی از اون نقل میکنه. این خبر از رو ده محمد اسم بزرگ ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام حالا الرواتو سلاست ایام. البته در ایامش هم بحث اون که خیلی خطر زیاد داره و سواب بیشتر داره سه روز بوده، تا در اون سه روز مطلب بالاخره یا دشمن شکست میخوره یا از این طرف کمک بیشتر میرسه. سلاست ایام اکثروه اربعون فعضا کان زالک و هوا جهادون، چهل روز داشت دیگه جهاد است، اما سه روز اول سواب بیشتر داره. و ارسونم به این که و مرابطه هستین در اون جنگ صلح هم که دیروز بحث میکردیم، در اون جنگ صلح هم قراردادهایی که بسته بشه، یکی از قراردادها مربوط به همان مرز هاست که در اختیار فقیه هست اینا. خب در اینجا روایات زیاده، مطالعه میکنید باب ششم و هفتم را عرض کردن، توجه به این نکته که در اون زمان سلطنت بنی امیه و بنی عباس بوده، زیر چتر اونها جمع شدن را جایز نمیدونستن، چون باعث پیشرفت اونها و قوت و قدرت قلمرو اونها بوده. اما کسی به این قصد این حال بیزه اسلام و افسان رو کنن چه اشکال ندارد این طور چیزا و روایت ها در این باب. خلاصه بحث ما در روایت، بقیه بحث انشاءالله فردا و عرض می‌رسانیم.